تجی بازاریابی داشته باشی، فروش داشته باشی. بله. برای اینی که محصول وجود داره کافیه اعتماد و گارانتی رو ببری بالا. بله. ببینیم ما الان تو خیلی از محصولات مثلا بعضی از صنایع تو دانش بنیان باور کنید اصلا طرف جز ایرانی نمیخره. نمیخره. من اخیرا یه پروژه تو عراق داشتیم، بین ما و ترکیه و چین رقابت بود. یعنی ما باید یا ما با انتخاب میشدیم یا چین باید انتخاب میشد یا ترکیه. سه تا کشور بودیم. رفتیم اونجا جلسه هی پرزنت و بالا و پایین، آخر سر ما به دلیل خدمات و نزدیکی بهش کشور عراق و اینکه سبقه ایرانی‌هایی که اونجا کار کرده بودن تو خدمات حرف اولو می‌زدن، ما برنده شدیم تو مناقصه. یعنی چی؟ یعنی نشون میده که شما اگر هر چیزی رو، حالا من برای اینکه به بازار عراق برسم چه اتفاقی افتاده برای من از حوزه صادرات؟ من اول با صندوق نوآوری شکوفایی رفتم نمایشگاه دبی شرکت کردم، اربیل رو شرکت کردم، نمیدونم عمان شرکت کردم، با صندوق نوآوری مسکو رو شرکت کردم. یعنی صندوق نوآوری شکوفایی تو همه این نمایشگاه ها که بین المللی هست به من سیت میده، به من میگه که شما با عنوان شرکت دانش بنیان بیا بیا بیا. ولی من اگه نتونم استفاده بکنم هی بگم آقا دیوار کجه، زمین راسته، اون یکی این جوریه، خب قطعا خب اتفاقی نمیفته. از نظر من بستر برای هم فراهمه. الان شنونده‌ای که گوش در واقع داره گوش میکنه حرف ما رو، یا یک کسب کار محدود داره، یک کسب کاری داره که میخواد رونقش بده، اصلا دانش بنیان هم نباشه، آقا این 5 تا حرکت رو باید انجام بده. ایده رو درست، همونجوری که آقای دکتر گفتن، ایده رو باید درست بده. ایده تشکیل نطفه یک کسب کاره اگه درست دیده نشه. دو، این ایده باید به محصول و خدمت مرتبط و درست تبدیل بشه، همه آیتم هاش دیده بشه. سه، بازاریابی انجام بشه، دیجیتال مارکتینگ، فضای مجازی، بازاریابی حضوری، بازاریابی دهان به دهان، همه اینا در کنار هم دیگه باید اتفاق بیفته. برای فرایند فروشت باید آدمایی رو داشته باشی که بتونن تراست و اعتماد ایجاد بکنن. شبکه نمایندگی اگه داری، شبکه نمایندگی تو درست انتخاب بکنی تو سطح کشور، آدمایی باشن که بهت کمک بکنن در ایجاد محصول. بله. اگر یه روزی محصول من محصول خوبی بود و اون استان مثلا تو استان آذربایجان شرقی نماینده من محصول من پذیرفت، اون میتونه صدها هزار نفر آدمو در تبریز مثلا متقاعد بکنه که از این محصول دانش بنیان استفاده کنه. بله. من گارانتی دارم میکنم. چرا؟ چون اون 20 سال اونجا اعتبار داره. بله. و در آخر کسب سود. بیزینسی که منجر به کسب سود نشه از بحث هزینه، بازاریابی، فروش، اگر همه این معنا در کنار همدیگه قرار نگیره، اون بیزینس موفقی نیست و رشد پیدا نخواهد کرد. بنابراین از نظر من مردم خیلی دارن حمایت میکنن از ما. اونقدی که مردم حمایت میکنن واقعا دولت حمایت نمیکنه. هر جایی رفتیم محصول با کیفیت، با گارانتی، با درست حسابی به مردم تحویل دادیم، پشت ما وایستادن. اگرم 4 تا نقص داشتیم کمکمون کردن نقصمون رو رفع کنیم.
بسیار خوب، متشکرم. کسب سودی که میگید نه به معنی سوداگری بلکه به معنی اینکه قوه محرکه هست. به هر حال سود هم، حالا شما میفهمید اگه آدم سودی نباشه دیگه خب حالا خیلی انگیزه ای نداره، ولی خب میتونه به شیوه درست باشه.
سود سود کمک میکنه که ما بتونیم برنامه‌های بازاریابیمون و برنامه‌های توسعه بازارمون رو از محل خود و کسب کار به دست بیاریم. نیازی ما سرمایه جدیدی رو جذب کنیم، همون کسب کار اگر سود داشته باشه به ما کمک کنه.
متشکرم. دیگه باشه به جمع‌بندی داریم میرسیم و آقای نعیم وفام حالا دقایق پایانی در خدمتشون خواهیم بود. فقط این رو هم پاسخ بدید خیلی کوتاه که میفر آقای نعیم وفام، والا اگر سوالی دونستن به این رو هم میتونن علاوه بر نکات خودشون پاسخ بدن. اون همین هستش که ببینید ما شرکت‌های دانش بنیانی داریم که دارن کار میکنن و قطعا اینها یا نیاز به نیروی انسانی دارند یا بحث‌های مالی دارن برای پیشرفت بیشتر، برای توسعه اموراتشون. آیا این فضا ایجاد شده که بیان و تعریف پروژه کنن، بگن ببینید من فرض بفرمایید این سازه رو دارم تولید میکنم، من این اجزایش رو میتونم برون سپاری بکنم به شرکت‌های دیگر، این فرهنگ وجود داره؟ آیا اتحادیه شکل گرفته بین اینها که بتونن بده وستون کنن با هم دیگه؟ خب به هر حال شاید آمدن شرکت‌های کوچکتر در کنار شرکت‌های بزرگ و همکاری اونها با همدیگه، تعامل اونها با همدیگه، مشارکت اونها با همدیگه هم‌افزایی خیلی خوبی رو ایجاد بکنه. اونا برن سر وقت کارهای لبه فناوری و بخشی از فناوری که دارن انتقال بدن به شرکت‌های دانش بنیان دیگه و بتونن کار رو پیش ببرن. آیا چنین چیزی وجود داره یا خیر؟
به عنوان یه راهکار خیلی مهم الان این وجود نداره به نظر من و میتونه یکی از راهکارهایی باشه، چون همه درگیری صندوق و اینا اینه که بتونن منابع تامین کنن. ولی این ظرفیت شرکتایی که یه مسیری رفتن خیلی میتونه کمک کنه.
بله، مثل یه جورچینی که مثلا 100 قسمت داره، بگیم خب من این 10 تا رو میرم، شما ببین 5 تا رو تکمیل کن، حالا نظارت هم میخواد. به نظر میشه این اتفاق اگه بیفته این هم میتونه یک جهشی،
این حلقه مفقوده و تضمینی که بینش ممکنه شرکت‌ها به هم اعتماد نکنن، خود و معاونت ریاست جمهوری و صندوق میتونه این اعتماد سازی رو انجام بده که کسب و کارا.
خیلی متشکرم. کلام پایانی جناب آقای نعیم وفا رو میشنویم.
خب من به عنوان کلام پایانی اجازه میخوام برگردم جنبنده کلی در حد چند خط داشته باشم. باز تأکید میکنم که نظام نوآوری و شکوفایی ما اجزای مختلفی داره. برای موفقیت این نظام نیاز هست که همه نقش‌ها، همه افراد، همه ذینفانی که در این اکوسیستم یا زیست بوم وجود دارند نقش خودشون رو درست ایفا بکنند، از لایه حاکمیت تا لایه اجرا تا بخش خصوصی و حالا منابع انسانی، نیروهای برحال انسانی که فعال در این حوزه هستند. ما اون چیزی که از حسب تجربه شخصی من بهش رسیدم، ما در کشور مشکل متخصص و تکنسین و مهندس نداریم. ما بهترین متخصصین رو داریم، بهترین نیروهای انسانی رو داریم، به نفعی که همین الان مهندسینمون در داخل کشور میتونن پاشن برن پشت میزای مایکروسافت و گوگل و بهترین شرکت‌های دنیا بشینن کار بکنن بدون هیچگونه توقف آموزشی. تو بعضی از حوزه‌ها ما این رو نداریم، باید برن حتما دورهای آموزش دهی بکنن. منتها مهندسینمون اینجوری نیستن. منتها چه میشود که ما گوگل و مایکروسافت نداریم؟ یک بخشش برمیگرده به لایه‌های علوم انسانی و اینکه ما اگر گوگل و مایکروسافت و اپل رو امروز داریم میبینیم که خودشون به تنهایی به اندازه جی دی پی کل کشور ما حالا تولید دارن، بر حال کسب درآمد میکنن و اقتصادشون بزرگتر از اقتصاد خیلی از کشورهاست، به خاطر این هست که اونا همراستای با دانش فنیشون، دانش علوم انسانیشون، حوزه‌های مدیریت، بازاریابی، فروش و حوزه‌های اینچنینشون هم پیش رفته. ما مدیران فناوری خوبی نداریم یا معدود مدیران فناوری داریم. اونتا متخصصین الا ماشاءالله هستن، نیاز هست تو این حوزه‌های علوم انسانی هم انشاءالله سرمایه گذاری بشه. یه بخشش برمیگرده به همون آموزش هایی که عرض کردم در لایه دانشگاه بعد اتفاق.
خیلی متشکرم جناب آقای سجاد نعیم وفای عزیز، از شما همچنین جناب آقای
خواهش میکنم
دکتر روح الله حکیمی‌فر عزیز و سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز. جناب آقای نعیم وفا نکات خیلی خوبی رو گفتن. این چرخنده ها باید با هم دیگه کار بکنن. حالا ما میخواستیم راجع به یک ارقام تو که عرض کردم، برشی از اقتصاد و دانشمون و بخشی از اون یعنی شرکت‌های دانش‌بنیان که حالا تجاری سازیش رو هم امروز انتخاب کردیم گفتگو بکنیم. دقیقاً نکات شما حائز اهمیت است. انشالله که روز به روز شاهد بالندگی علمی و حوزه‌های فناوری و تولید کشور بشیم. متشکرم از شما عزیزان. خدا نگهدار.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
موزه و سراسر نمای مقاومت سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مکانی برای بازنمایی هنرمندانه دستاوردهای محور مقاومت در عرصه بین الملل. ساعت بازدید شنبه تا پنج شنبه 9 صبح الی 5 عصر، جمعه 10 صبح الی 5 عصر. موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس.
روز بخیر میگم به شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو و سپاسگزاری میکنیم باز هم از اینکه همچنان شنونده ما هستید روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. انشاءالله هر جا که هستید سلامت باشید و مراقب اطرافیان خودتون و لذت ببرید از این هوای بسیار زیبای امروز تهران. همراه میشیم با شما با یک میان برنامه کوتاه عقیق.
چادرش دست نوازش به سر دشت کشید.
دست نوازش به سر دشت کشید.
دشت هم از نفس چادر او.
از نفس چادر او گل می چید. دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
دوست دارم که بپوشی رخ همچون قمر.
تا چو خورشید نبینند به هر بام و در.
عقیق.
انگار بهار سال 1338 را مادر با دستان خود نقاشی کرده بود. دستانش بوی داوودی های باغچه را گرفته بود و دامنش یک بغل لاله. صدای لاله در فضای خانه پیچید. لاله‌ای که این بار پای در خاک نداشت، بلکه مثل پروانه افتخار باغچه افتخاری ها بود.
در ابتدایی بودم، چون همیشه رتبه اول معمولا اینطوری بود، اول سال تحصیلی یعنی مهر ماه که میشد رتبه اولی های سال قبل رو می آوردن و میگفتن که زمان گل داوودی بود دیگه، میگفتن گل داوودی یه دست گل بیارین، یه گلی هم به سر شما خودتون بزنین، سر برهنه برین فرمانداری جایزه بگیرین. این دیگه برای بچهای اون موقع که جایزه ای نمیگرفتن، یعنی اوج غرور اونم در رقابت کودکانه بین همه اینا. گل رو می بردم، دسته گل رو می بردم همیشه مدرسه. اون گل اون روبانی هم که درست میکردن هم درست میکردم، خاطر هم هست که چه مدلی درست میکردیم، ولی همیشه جایزه سهم رتبه دوم میشد، به خاطری که من حاضر نمیشدم که حجابم رو بردارن از جایزه میگذشتم.
باغبان که زمان را ورق میزد، در جاده کربلا دخترک 16 ساله به ایستگاه کربلای 4 رسید.
جوانای ما قد، یعنی جوانای ما که شاید که بزرگترهای ما حتا، یعنی اونایی که ما در تاریخ اسلام میگیم مخضرم، یعنی کسایی که هم قبل از اسلام رو درک کردن هم بعد از اسلام رو درک کردن، اونایی که قبل از جمهوری اسلامی، قبل از پیروزی انقلاب رو درک نکردن و به اصطلاح ما مخضرم نیستن، یعنی هر دو طرف ندیدن فقط بعد از انقلاب دیدن، واقعا باید بخونن و اینها به هر حال باید بدانن که این انقلاب به همین صورت پیروز شد، به همین صورت پیش رفت و به همین صورت به حمدالله ادامه و استمرار دارن.
ماندگار بود و در اوج آن دانش آموز، دانشجو و حال که استاد است و مدیر.
چون در بیشتر موارد خوب محیط هایی که ما میریم، محیط معمولاً در اکثر موارد شاید تنها خانم باشم، چه در سفرهای خارجی، چه در سفرهای داخلی، چه در محلهای کاری، در خیلی جاها اینطوری بوده و همین هست که خوب وقتی که انسان با حجاب میاد، حتی اون فردی هم که خودش پایبند نیست، احساس میکنه اون طرف مقابلش که در حجاب هست حریمی قائله که اجازه نمیده نه به نگاه او نه به فکر او، به هیچ اجازه نمیده که فکر دیگری داشته باشه، فقط باید به اندیشه او، برنامه و اهداف او فکر کنه.
موسیقی
فلسفه حجاب، حجاب برای این است که حضور عفیفانه و سالم خانم ها در جامعه رو در قدر رقم میزنه. این حضور هم برای خود خانم سلامت میره، هم برای جامعه.
دوستان خوب شنونده رادیو گفتگو، بعد از ظهر شما به خیر باشه و اینکه باز هم من و همکارانم این توصیه ها رو حتما برای شما داریم و این توصیه ها رو جدی میگیریم. توصیه های مصرف در انرژی، آب، برق و گاز که تجدید پذیر هستند و به سختی به دست من و شمای مصرف کننده میرسند. امروز هم که همه شاهد هستیم، مطمئنن شب دما بیش از آنچه که شبهای گذشته بوده پایین خواهد آمد و مطمئنن در نقاط سردسیر کشورمون بیشتر حس می کنند که باید گرمای بیشتری داشته باشند و این حس، حس بیجا و دروغی نیست. بهینه مصرف کنیم، درست مصرف کنیم تا همه مصرف کنیم.
افسانه
وجدانه
ببین وجدان
چیه؟
من چند بارم بهت گفتم زنم خط قرمز منه، باهاش شوخی نکن.
بقایی من با زن جلابالی چی کار دارم آخه؟
تو داری الان صدا میزنی؟
من زن خودم رو صدا کردم.
مگه جلابالی زن داری؟
بله زن دارم، سه تا بچه قد و نیم قد هم دارم، شیرین و شیدا و شادی.
من که باور نمی کنم.
الان امتحان می کنیم وجدان جان.
بله وجدان جان.
قضا چی داریم؟
خورش دل دفعه.
ممنون از این همدلی و مهربانی تو.
داده بر من، بعد این همه مدت که تو وجدان بیدار منیا، نمیدونستم این موضوع خدا وسط نگهشون داره.
ممنونم وجدان جان، شما مرخصی.
چشم ارباب، من میرم خورش دل زفر درست کنم.
افسانه، افسانه
چیه؟ بیجار سر مگرد تو فریاد زنی تی صدایت کدی تی کلمیه چی کار داری؟ من اینجام دیگه دارم تو گوشیم میچرخم.
ای شما اینجا بودی؟ ببخشید من اصلا شما رو ندیدم افسانه جان.
تو هیچ وقت توی این زندگی منو ندیدی.
باز شروع نکن. ببین افسانه، این مبلا رو بردار از اونجا.
بوشوره بوشو، سه روز پیش با خواهرم کلی زحمت کشیدیم، منو سویلو از صبح تا شب جان گذاشتیم این چیدمانو درست کردیم.
ببین افسانه جان، این مبلا جاش خوب نیست.
خب بگو دلیلشو بهش دیگه جون بکن.
دلیلش چیه؟ چرا خوب نیست؟ یه حرف بزن من بفرمایم.
تو مگه صدای وجدان شنیدی؟
چی میگی مرده؟ ای خدا، خدا تو تو را بوسی مرده، تو به هم زدی. صدای کیو شنیدم؟ من خودم مستقلم، به صدای کسی نیاز ندارم. ازت پرسیدم با زبان خوش دلیلش چیه؟
بله چشم، الان میکنم. ببین افسانه جان، دلیلش فقط اتلاف انرژیه. این مبلا و اون پرده های کلوفت نمیذاره گرمای رادیات برسه به اتاق. مبلا و پرده ها دقیقا جلو رادیات ها و منبع گرما رو گرفتن. اینجوری خونه سرد میشه.
خب کاری نداره که یه هیتر برقی اضافه تر میخریم واسه یه خونه که گرم بشه.
این زن چرا اینجوریه بقایی؟ توجیهش کن.
ده نه دیگه، ده نه همسر عزیزم، نمیشه که. گاز و هدر بدیم بعدش بریم سراغ برق. این غلطه.
اصلا غلط یا درست بقایی جان گفته باشم، من دست به دکوراسیون خونه نمیزنم، کسی هم جرأت نداره دست بزنه چون چی؟ قلم و دستشو میشکنه.
بزنش.
چی؟
بزنش.
من هیچ وقت این کارو نمیکنم مرد حسابی، انقدر ضعیف نشدم که دستم رو روز زنم بلند کنم.
چی گفتی؟
شاهکار خلقت. من کی اینو گفتم؟ میگم مخشو بزن که دکور خونه رو عوض کنه.
مخشو بزن. ببین افسار جان، ببین اگه مبلت جلو رادیات برداری منم میبرم ات رستوران. خوبه؟
کی؟
وقتی گل نی
فردا شب. خوبه؟
یعنی برای من پیتزا با سیب زمینی اضافه سرخ کردن میخرید؟
بله، سالاد سزارم میگیرم.
دست درد نکنه بقایی. خیلی خب، برو سر مبلو بگیر، سر مبلو بگیر، این برای پذیرایی ببریمش.
بله چند؟
برو ببینم قشنگ بگیرم.
کم به هزینه
بایی سنگینه بقایی، زود باش
زن من فقط با گوشواره سلا رو.
اما میان برنامه کوتاه دیگری داریم با عنوان در ساحت خورشید. دعوت میکنم بشنوید.
در ساحت خورشید
ایران در همه جا مطرح است، اونا از این مطرح شدن میترسن. ایران هم برای خودش، برای این 20 میلیون نیست، برای این 40 میلیون 50 میلیون نیست، پیشتر هم بودیم. ایران برای این است که مردم یک تحول الهی پیدا کردند و این تحول الهی اسباب این شد که با هم شدند و قدرت بزرگی را مثل قدرت شیطانی رژیم سابق در هم شکستند و مقابل همه قدرت هم ایستادن، مردانه ایستادن. این معنا در قلب ما واقع شده باشد که نصرت کشور اسلامی نصرت خداست و نصرت بندگان خدا نصرت خداست، نصرت مظلومان نصرت خداست. این معنا اگر در قلب ما محکم بشد از هیچ چیز نباید بترسیم و انشاءالله نمی ترسیم و هیچ کس هم به ما نمیتواند که غلبه کند و در همه جا هم پیروز هستیم، در همه جبهه ها، در جبهه های جنگ، در جبهه های صلح، در جبهه های عرض میکنم که بیمارستان، در همه جا پیروز هستیم. و من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی به ما توفیق بدهد که ما بتوانیم به این مقصدی که مقصد انبیاست برسیم و ما انشاءالله با هم باشیم و این قافله را با هم به منزل برسانیم و این امانت را به صاحب امانت رد کنیم.
تا به حال چقدر به ضروری ترین عنصر حیات فکر کردیم؟ با گسترش شهرها و افزایش منابع آلاینده، هوای اغلب شهرهای بزرگ و صنعتی آلوده شده و امروزه آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از معضلات زیست محیطی تبدیل شده. طبق آمارها در برخی شهرهای صنعتی در نیمه اول سال گاهی فقط 10 روز هوای پاک وجود داشته و در پی اون شمار بیماران تنفسی به 2 برابر افزایش پیدا کرده. بیماران قلبی، بیماران ریوی، زنان باردار، کودکان زیر 14 سال، افرادی که در محیط‌های باز کار می‌کنند و ورزشکارا در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند. با توجه به خطرات و عواقب این معضل برای سلامت انسان‌ها، حیوانات و گیاهان چگونه می‌توان هوای پاک داشت؟ استفاده از وسایل نقلیه عمومی، افزایش فضای سبز شهری و پوشش گیاهی در پشت بام‌ها و اطراف منازل، رعایت حریم مسکونی شهرها برای احداث کارخانه‌ها و کارگاه‌های صنعتی، حمایت و توجه بیشتر به تولید خودروهای دوگانه‌سوز و هیبریدی، اطمینان از سلامت خودروهای شخصی. یادمون باشد ذهن پاک ارمغان هوای پاک است.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم. فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومت، صدای استقامت تا پیروزی.